بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ولا أضلن وقد امکنت که هدایتی. در جلسه گذشته معنای ضلالت و هدایت رو بیان کردیم. ضلالت یعنی انحراف از راه درست زندگی، و هدایت یعنی اون راه مستقیمی که دلالت. یه نکته فقط در هدایت هست که دیروز اشاره نشد، و اون نکته این است که هر هدایتی این ضلالت نیست، در مقابل ضلالت نیست. هر هدایتی هدایت به راه مستقیم نیست. هدایتی که دلالت کند بر راه مستقیم همراه با لطف و مهربانی باشه. چون قرآن گویی هدایت رو در معنای دیگری هم به کار رفته، فهدوهم الی صراط الجحیم، نه هدایتش کنید به جهنم. به جهنم هدایتش کنید چی؟ یعنی از باب تمسخر دیگه، فهدوهم الی صراط الجحیم. این نوع هدایت در مقابل ضرورت نیست. اون هدایتی که همراه با لطف و مهربانی حضرت حق هست، اینو میگن هدایت. حالا قرآن میفرماید که قد جاءکم یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم. کلمه حق شامل همه آورده های پیامبر خداست. حق آمده، یعنی قرآن در یک کلمه خلاصه میشود در همه مسائل، اعتقادات، اخلاقیات، اعمال، حق. هر چی میگه حق، حق شامل همه آورده های ما انزل الله میشه. فمن اهتدا فانه یهدی لنفسه، اگر کسی راه درست رو انتخاب کرد این به نفع خودشه. و من ضل فانه یضل علیها، اگر نه آمد منحرف شد از راه راست چی میشه؟ به ضرر خودشه. خب حالا مطلب دومی که باید توضیح داده بشه این است که مراد از این دعا چیه؟ یعنی چی؟ ولا اضلن نوقت ان، خدایا من گمراه نشم در صورتی که تو قادری منو هدایت کنی. آیا مقصود این است که یعنی به زور منو، به جبران منو هدایت هم کن؟ اینجور نیستش که به یه خدای خدا لو یشاء الله لهدى الناس جميعا، اگه خدا بخواست همه رو هدایت میکرد. نه، خدا نمیخواد همه رو، خدا جبران نمیخواد همه رو هدایت کنه. میخواد انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، میخواد خودت انتخاب کنی. اگه تو انتخاب کردی ما یه هدایت دیگه پاداشی میاد پشت سرش، ولی که اینکه جبران خداوند متعال بخواد کسی رو هدایت کنه، نه نمیخواد. اصلا اراده تکوین خدا این، اگر لو شاء ربک لآمن من، اگه خدا میخواست تکوینن جبران همه مؤمن میشن، همه مؤمن میشن، همه مسلمان، همه خوب میشن. خدا نمیخواد، میخواد انتخاب کنه. خب پس یعنی چی این دعا؟ یعنی چی؟ خب یعنی خدایا توفیق بده من عوامل ضلالت رو شناسایی کنم، عوامل هدایت هم شناسایی کنم، به عوامل هدایت ضلالت رو در زندگی از خودم دور کنم، عوامل هدایت رو در زندگی خودم چیه؟ تحقق. این معناش اینه. این توفیق مثل همه فرازهای دیگه. حالا چی چیزی انسان رو گمراه میکنه؟ که انسان باید از خدا بخواد از او رو حفظ کنه از او. اصلی ترین، خطرناک ترین، مؤثر ترین چیزی که باعث گمراهی میشود چیه؟ هوای نفسه، تمایلات نفسانی. به پیغمبر، به خودش خداوند متعال می فرماید انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. حواست جمع باشه، پیغمبر هستی ولی کن اگه وقت دنبال تمایلات نفسانی رفتی گمراه میشی. این خطرناکترین عامل زلالت هوای نفسه. بنابراین این که میفرماید که یه روایت هم بخونیم، میفرماید از امیرالمومنین علیه السلام هست، میفرماید قد ضل من خدع لدواء الهوا، حتما گمراه شده کسی که فریفته چی بشه؟ فریفته خواستهای نفسانی خودش بشه. این شکی در این نیست، اگه کسی دنبال هوای نفس رفت حتما اون رو از راه حق منحرف شه. راه حق راه مستقیم به مقصد اعلای انسانیت. هوای نفس چیکار میکشه؟ این برون بر منحرفش میکنه. هوای نفس انسان رو به این طرف و اون طرف میکشه. این دیروز هم خراب بود، نگفتین درست کنم یه سره؟ بله، اینه باز یادتون باشه درست کنم. صلوات بفرستین. خب ما عرض کردیم که به اینجا رسیدیم که گفتیم 5 تا مسئله داریم که در پیوند اعضا. این رو باید ما بعد از این که نظر فقها رو بیان کردیم، حالا میخواییم وارد بحث فقهیش بشیم. گفتیم 5 تا مسئله رو ما اینجا باید بررسی کنیم. یکی، اگر پیوند عضوی از انسان زنده به انسان زنده دیگر بدون اضطرار، اضطراری هم در کار نیست، حالا توضیح میدیم. دومیش اینکه در صورت اضطرار، حالا اگر مضطر شد اذن حاکم، مسئله سوم، حاکم شهر مؤثر یا مؤثر نیست. یه مسئله دیگه، آیا وصیت کردن خود اون شخصی که میگه مثلا عضو من بردارید این تأثیری داره یا نداره؟ آیا اولیای میت اجازه دادنشون اثری داره یا نداره؟ اینجا همه همینا اختلاف، جای اختلاف نظر هست. حالا مسئله اول رو داریم محال بحث میکنیم. مسئله اول، پیوند عضو انسان به یک انسان دیگه بدون اضطرار یعنی چی؟ یعنی میاد کلیه یکی بر میداره به دیگری که کلیهش خراب شده پیوند میزنه. اضطراری هم نیستش، حالا یعنی جوری نیست که بمیره این، ولی که بهتر مثلا اینجوری، یعنی اضطرار هست. اون یه مسئله دیگه هست، اون اضطراری در کار نیست. یا پوست بدن یکی سری بر میداره به بدن دیگری چیکار میکنه؟ بستش میکنه، پیوندش میکنه. اینجا 3 صورت داره. یکی اینکه دهنده عضو اگه بخواد عضو انسان به دیگری پیوند بشه بدون اضطرار، گاهی وقت یه صورت اول این است که دهنده عضو زنده است، از زنده میخواد به زنده. صورت دوم این است که دهنده عضو دچار مرگ چیه؟ مغزیه. صورت سوم این است مرده است، یه قسمتی از بدن مرده میخواد به دیگری پیوند بزن. حالا صورت اول رو الان برای این بحث میکنیم. دیدیم ما چقدر شقوق داشتیم، حالا رسیم به اینجا. در صورت اول که دهنده عضو زنده است، اینم باز دو تا جای بحث داره. یکی این که حکم تکلیفیش چیه؟ آیا جایز این کار کردن یا جایز نیست؟ حرمت داره یا اینکه جایز؟ حکم وضعیش، حالا میشه عضو خرید و فروش کرد؟ اینا همش جای بحث داره. آیا میشه کسی کلیه خودشو بفروشه یا نمیشه؟ خب طبعا اگر جایز شد فروشش هم چی میشه؟ جایز میشه. در اینجا 2 تا دیدگاه وجود داره. آیا جایز هست عضوی از بدون اضطرار، عضوی از اعضای یک انسان زنده به انسان دیگری وصل بشه، پیوند بشه؟ نظر اول این است که نه، حرامه. چرا؟ دلیل اول، این است که این ضرر زدن به خوده و ضرر زدن به خود حرامه. کسی فرض کنه یه کلش برمیداره، این ضرر داره برای خودش دیگه، این میشه و حرام نباید این کنه. بنابراین ما اینجا برای این حرمت دو تا مسئله باید مورد بررسی قرار بگیره، دو تا مقدمه. مقدمه اول این است که ضرر زدن به خودش انسان چی باشه؟ حرام باشه. دوم این که اگر عضوی از اعضای بدن انسان جدا بشه این موجب ضرره. این دو تا مقدمه که اثبات شد ثابت می شود که نه حرامه. این صاحب ریاض در جلد 13 صفحه 437 فرمودن که خدمتتون عرض کنم که مطلقا ضرر زدن به خود حرامه، ضابطاً در این رابطه زیان دیدن بدن و فاسد شدن مزاجه. حالا این من نداشتم جلد 13 رو، ولی کم از جای دیگه نقل میکنم خدمتتون. از اینه محض ریاض اینه: از سموم القاتله و الاشیاء الزاره حرامون کلها، هر چیزی که سم قاتل باشه یا مضر باشه برای بدن انسان حرام است به جمیع اصنافها، هر چیزی میخواد باشه باشه. جامدتن کانت او مایعه قلیلها و کثیرها، جامع باشه مایع باشد کم باشه زیاد باشه همش جای حرامه. و ضابط المحرم ما یحصل به ضرر علی البدن و افساد المجاز. ضابط کلیش چی میشه؟ این است که به بدن انسان مضر باشه و مزاج انسان رو تباه کنه. حالا دلیلش چیه؟ دلیلششون میاره یکی اجماعه، یکی هم حدیث نفی ضرره، لا ضرر ولا ضرار. این حرف صاحب ریاض هست. مرحوم شیخ طوسی هم در مبسوط جلد ششم گرفتید؟ بله. ایشون می فرماین که در حرمت اکل میته، بحث اینه حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر، قرآن می فرماید اینو حرام. ما استثناها رو میگه. ففل مضطر، کسی که مضطر میشود به اکل میته یا خون یا لحم خنزیر، سه تا مسئله است که یکیش اینجا مرتبط به بحث ماست. بله. ل اینجا چیه؟ صد و رمق بلا خلافن برا یزید و علش شبه بلا خلافن. حالا کسی که میخواد گرسنه‌شه و مشکل داره، میفرماید به اندازه‌ای که رمق پیدا کنه جونش از دست نره، این هیچ اختلافی نیستش که میتواند ولا یزید و علی شبع، بیشتر از سیر شدن هم دیگه بلا خلافن، هم اون جایز هست، جایز است برداره از اکل میته کنه، صد رمق کنه. اگر بیشتر از شبع هم باشه، بیشتر از سیری هم، این هم باز چیه؟ جایز نیست. لا یزید و علی سوا. حالا ما در اینجا دیگه تیکش دیگه نمیخوریم که میگه حالا اگر نه میخواد بخوره تا سیر بشه، اینجا چیه؟ اینجا حالا بحث هست تا میرسه به اینجا. و اما وجود اینجا با این بحثی که مطلبی که مربوط به ما میشه اینه: اما وجوب الاکل خوفا علی نفسه قال قوم یجب علی. این که میخواد بخوره واجب باشد، این که میترسه جانش از دست بره، میفرماید عده‌ای گفتن که واجب از خوردنش، واجب خوردنش، خوردن مرده. و هو صحیح عندنا، این حرفم صحیح بود شما. چرا؟ لأن دفع المضار واجب عقلا. دفع کردن ضرر واجب است عقلا. ولی قول الله تعالی لا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. چه استدلال به آیه میکنه. خدمت شما عرض کنم که این حرف شیخ طوسی. بله؟ لا زدن. میخوام بگه فقه ها این رو فتوا دادن دیگه. حالا اضطرار هم بحث میکنیم. بله بحث ما الان اضطرار. لا ضرر داریم. درست. حالا میخوام بیان میکنیم. تو بیان روشن میشه که چی میخوام از کنیم. در اینجا صاحب جواهر میفرماید که بل جمله کل ما کان فیه ضرار علمن او زنن بل او خوفن معتدن به حرومه. اگر چیزی ضرر داشته باشه برای انسان، حالا یا علم داشته باشه یا زن داشته باشه یا خوف قابل اعتنا داشته باشه، بترسه اینو بخوره ضرر داره براش، این میگه حرام هست. این عبارت خدمتتون هست. حالا اونجا حرمتش نیومده، ما به حرف آقای منتها، منتها رو هم بیارید. گرفتید اونو؟ خدمتتون عرض کنم که علامه در منتها میگه در مجوزات تیمم المرض بل جور و ما اشبه هما قد ذهب علماء اونا اجمع الى انه اذا خاف على نفسه من استعمال الماء فله تیمم و هو قول اکثر اهل العلم. یعنی ما اجماع داریم، اونها اکثر اهل علم میگن که منهو ابن عباس و مجاهد و عده رو میشموره، اونجا در اونها اختلافی هست. لنا قوله تعالی لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ولا تقتلوا انفسكم، که اینجا میخوان بگن که اگر کسی بهش ضرر داره اینجا باز اشکال داره. خب حالا اینجا اگه بخوایم به حدیث نفی ضرر استدلال کنیم، بیان مطلب چجوریه؟ اون نداره هیچ چیزی. این نداره. فقط این که ما احتمال ضرر متناوبی داریم. آره. بله. لا ضرر ولا ضرر. اینجوری بیان مطلب اینه تا اول بیان کنیم بعد نقد کنیم. ضرر میفرمایند که یه امر عرفیه دیگه. جان نقص در مال یا نقص در جان. در مقابل نفع. که در اینجا اگه فرض کنیم کار انسان فرض کنیم اونجا قبول نداریم ما الناس اصلتون علی اموالهم علی انفسهم، هم فرض کنیم که بگیم میگیره، حالا به طریق اولا بگیم چیزی بگیم فرض کنیم میگیره، اینجا بحث هست. فرض کنیم و انسان میکنه میخواد تصرف که در اعضای بدن خودش بکنه، اینجا چون ضرر داره لا ضرر، میگه لا ضرر و لا ضرار. حدیث لا ضرر میگه این کار رو نمیتونه. بر فرضم بگیم که میشود به این قاعده انسان عضوی از اعضای خودش رو به کسی دیگه بده، لا ضرر این رو، این جواز رو بر میداره. اما نمیتونیم ما به این استدلال کنیم. چرا؟ خدمتتون عرض کنم که ما اگه بخوایم بحث کنیم اینجا حدیث نفی لا ضرر رو، اینجا خیلی طول میکشه، ولی ما بحث کردیم در سال 94 به تفصیل ما در رابطه قاعده لا ضرر بحث کردیم. اگه کسی میخواد ببینه در بله اونجا درس شماره خدمتتون اصلا 510 ببخشید 455 3/12/94 اونجا مراجعه کنید. اونجا جمع‌بندیش، اینجا جمع‌بندی من نگاه کردم، جمع‌بندی کردم اینجا. جمع‌بندی مونم این شده. گفتیم مفهوم لا ضرر و برداشت ما این شد. مفهوم لا ضرر و لا ضرار اینه که حکم شرعی ضرری که ناشی از فعل انسان باشه برداشته شده. یعنی فرض کنید که میخواد حالا وضو بگیره، وضو گرفتن باش چیه؟ ضرر داره. اینجا میگه لا ضرره. این برداشته شده. یه قسمتی ما در حیث لازرار قرار قسم لازرار لازرار رو دو سه جور چیز کردیم. اونجا مفصله بحثش. دیگه بخواییم بحث کنیم خیلی میشه. نظر شیخ هم گفتین دیگه. علاوه بر این ضرر رساندن لازرار. لازرار یعنی اضرار به دیگران هم گفتیم حرامه. انسان این حکم اولیش بگه لازرره و لازراره. ما این رو قبول کردیم. یه تیکه از حرف آقای سیستانی رو قبول کردیم، یه تیکه هم از حرف یکی دیگه از فقها. اینجا ما نظرمون نظر نهایی ما این شد. خب بنابراین اجماع که اینجا اجماعی که ما به زمان معصوم برسه نمیتونیم احراز کنیم. حدیث لازرر هم ما اینجا به نظر ما اینجا جای توسکی به اون نیست. علاوه بر این از کجا معلوم میشه که این عرفاً ضرر میگن؟ این ضرر نیست. من میگه من خودم نیاز دارم به پول، کلیه رم نیاز با یه کلیه، پزشکا میگن که هیچ مشکلی انسان نداره، من یه کلیه‌مو میدم پول میگیرم. اینو نمیگن عرفاً، نمیگن به خودش ضرر زده، میگه یه نفعی هم برده، پولی هم گرفته، زندگی خودش رو تامین کرده. این که میگه مثل اولا در صغرا، هم در صغراش مورد اشکاله، هم کبراش مورد اشکاله. این عرفن دیگه. عرفن ما اینجا چی جوری؟ عرف نمیگه اینجا ضرر به خودش داره میزنه. بله اگه پولی نمیگه میخواد چیکار کنه؟ این بله این هم میگن عرفن نمیگن دیگه. چی؟ نه اونو بحث کردیم در بحث اضرار به نفس، اونجا بحث جهاد کردیم که اصلا اون تعدید شامل اونا نمیشه. اونجا ما اگه اونجا مفصل بحث کردیم. خدمتتون عرض کنم که ما اونجا فقط قبول کردیم که در بحث اضرار به خود، اینکه صاحب ریاض گفتش ضرر زدن بدن سموم قاتل محرمه، اینم یه بحث دیگه. ما داد در سال 95 درس 510 21 9 1395 اونجا ما این رو بحث کردیم. اضرار به نفس آیه هر ما اونجا قبول نکردیم مطلق اضرار حرام هستش، چون بعضی از آقای میگفتن مثلا سیگار کشیدن مثلا حرام هست. بعضی از آقای فعلی هم الان دارن یه آقای خوی خودشون انقدر سیگار میکشیدن که دستشون چیز میشد، یا مثلا آقای شاهرودی. اینجا ضرر زدن به نفس اینجا مطلقا اینجا حرام نیست. اون ضرر عمده، اگر ضرر ما اونجا این رو قبول کردیم، ضرر معتدن به اگر باشه اینجا حرام هست، ولی الا خب نکنه بهتره، ولی کن حرمتش رو نمیتونیم اثبات بکنیم. اونجا جنبندی ما اینجور به اون درس، به این درس ای مراجعه کنید، البته مفصل بحث کردیم، اینجا جنبندیش در اونجا بود. خب بنابراین یه استدلال دیگه کردن که شیخ طوسی و این چیزا استدلال کردن، اینم علامه استدلال کرده، اینم توجه کنید. ایشون گفت خوندیم دیگه، مال علامه رو خوندیم که اینا میگه اینا میگن که اگر چیزی لا تلقوا بایدیکم الا تهلکه ولا تقتلوا انفسکم، اینجا سبب میشه که انسان این کار حرامی باشه و مشکل داشته. ما جوابی که میدیم اینه که جنبندی نهایی ما این میشه که اگر برداشتن عضو نظریه مختار سطر چهارم بعد، اگر برداشتن عضو موجب قتل نفس و انتحار بشه قطعا چیه؟ حرامه، چون لا تقتلوا انفسکم لا تلقوا بایدیکم الا تهلکه، این میگیرش آره منجر به مرگ. اگر یه عضو کسی بخواد عضو قلب خودش رو زنده است بده و اهدا کنه به قلب دیگری، نمیشه. آره اونم حالا فعلا داریم، الان داریم زنده رو بس مرگ مغزی رو الان بعد از اون. دوم اینی که برداشتن عضو موجب ضرر عمده بشه، اگر یه ضرر عمده‌ای برای انسان ایجاد کنه، اینم کار خلافی هستش، اینم جایز نیست. که عرض کردیم بحثش اونجا کردیم دیگه اینجا تکرار هر کی میخواد اونجا مراجعه کنه. سوم اینه که نکته سوم، برداشتن عضو خطر عمده ای نداشته باشه و با هدف عقلایی هم انجام بشه. این اصلا ضرر محسوب نمیشه، مثل اهدای یک کلیه. نه ضرر، ضرر عرفی میگیم نمیشه. حالا فرض کنید که ضرر محسوب بشه، سیره عقلا اینه، سیره عقلا اینه که ضررهایی که با قرض عقلایی صورت میگیره اینجا مشکلی نده، اقدام میکنن راجع به این ضررها، ضرری که هدف عقلایی داشته باشه. فرض کنید ضرر میگن دیگه، ضرر میگن این سیره عقلا. بنابراین در این گونه موارد ما میتونیم بگیم برداشتن عضو حرام نیست، مثل برداشتن کلیه و امثال اینها حرام نیستش، اگر با این شرایطی که عرض کردیم. این صورت اول، یعنی صورت اول چی بود؟ صورت بدون اضطراب. حالا اینجا بحث اصلیمون اینجا صورت دومه، مرگ مغزی. اگر کسی دچار ابداد قرض عقلاییه دیگه، عقلا که یعنی همش اینه که بر به ابداد مشکل نداره، قرض عقلایی دیگه، عقلا که یعنی نه اینکه اونایی که خلاصه میخوان بهش برن، عقلا خب نیاز داره، نیاز داره میشه، نیاز داره بعد مشکل. با قول ایشون مصلحت بزرگتری هستش دیگه، یه من الان مشکل زندگیم نمیگرد. خب یا مثلا به قول ایشون جان یه نفر نجات میده. حالا صورت دوم، صورت دوم این بود که دچار مغز مغزی شده. اینجا برداشتن عضو چنین کسی هم باز دو گونه هست. گونه اول این است که برداشتن عضو موجب تسریع در مرگ میشه. اگر سبب شد که برداشتن عضو این مرگش نزدیکتر بشه، اینجا مثل قلب که دچار مرگ مغزی هست، اگه قلبشو بردارن اینجا چی میشه؟ دیگه از دستگاه اینا باشه دیگه کار نمیتونه کنه، قطعا مرگ کامل میشه. اینجا میفرمان که جایز نیست، اینجا حتی فقهایی که چنین شخصی را، نه تنها فقهایی که شخصی را این چنین شخص زنده میدارن، بلکه حتی فقها مثل آقای مکارم که میگن این مرده هست، حتی میگن اینا میگن جایز نیست، اینا میگن که به شرطی که موجب تسریع در مرگ نشه. علاوه بر اینکه امام و امثال اینها دسته اول از فقها، دسته دوم میگن جایز نیست، میگن اگه باعث تسریع در مرگ میشه نمیشه. بله آره آره تسریع میگن، دو هفته زودتر میگه نمیشه. صورت دوم اینه که برداشتن او سبب سرعت مرگ کامل نمیشه، مثل برداشتن یک کلیهش، یک کلیه یه نفر رو برمیدارم به کسی یه پیوند میزن. اینجا در صورت خدمتون، در این صورتی که صورت ما کدوم بود؟ دهنده عضوشار مغزیست، هم صورتی بدون استراره دیگه، بدون استراره، بدون استرار اینجا میگن جایز نیست. چی؟
مرگ بالا، مرگ پایین، نمیدونم.
مرگ کامل دیگه.
کامل نداریم. ما چی یا مرده یا نمرده.
نه دیگه. نه، بلکه کامل اونی که اصلا دیگه بدن سرد شده. مرگ ناقص اینه که فقط یه قسمت حیات نباتی هنوز داره. نمیشه مرگ ناقص. ما فرو رو همه رو باز پیدا نمیشه بله؟ صورت دوم بله. اگه دارید بدون اضطرار، مثل برگشن یک کلیه، بدون اضطرار اگر اینجا انجام بشه در کسی که دچار مرگ مغزی شده، اینجا مشکلی نداره. علی قلبش نمیشه. خب بله دیگه، اضطراب یعنی یه حیاتی کسی حیاتی دیگه بله نجات بله. پس بنابراین تا اینجا صورت دوم رو هم بحث کردیم، یعنی گفتیم که پنج صورت داریم. این صورت اول صورت بدون اضطراب هست. صورت بدون اضطراب چند جور بود که این چند جورش رو بحث کردیم. حالا میبینیم در صورت اضطراب ببینیم چه جوری هست. اضطراب یعنی چی؟ بعد اینجا وارد یه بحث دیگه میشه، یه قاعده‌ای هست به نام قاعده اضطرار. این رو حالا انشاءالله در جلسه بعدی، جلسه فردا انشاءالله اینو بحث می‌کنیم. آیا با توسل به قاعده اضطرار می‌توانیم؟ اینجا خیلی دلیل 5 6 تا دلیل آوردن، نمی‌خوام معطلتون کنم. ما به الناس مسلطون گفتن، یه سلسله چیزایی گفتن، ولی چند بعد از اینکه ما توضیح دادیم براتون آخرش بگیم دلیل نمیشه. یعنی اون چیزی که می‌تواند دلیل بشه، یک دلیلی که آیون قبول کردن اینکه قاعده اضطرار هست، یکی هم به نظر ما از مجموع فتاوای فقهای گذشته استفاده کردیم و همچنین از قرآن و حدیث که قاعده احیا هست، ما اسمش رو گذاشتیم قاعده احیا. این رو انشاءالله اونم بعد جلسه بعدش فردا قاعده اضطرار رو بحث میکنیم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.